بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم المراد بالمرة والتكرار هو هل هو الدفع والدفعات أو الفرد والأفراد. در جلسه قبل تحت عنوان مبحث سامن مرحوم خراسانی مطرح فرمودند که آیا صيغه امر صيغه امر با مادهش یعنی هیئت امر و ماده امر دلالت می کند آیا بر مره یا بر تکرار. امروز می خواهم بگن که مراد از مره و تکرار چیه در این مبحث. منظور از مره و تکرار چیست؟ چرا این سوال برای چیه؟ برای این جهت که میشه مره رو به معنای دفعه معنا کرد و تکرار رو به معنای دفعات، همچنین میشود مره رو به معنای فرد معنا کرد و تکرار رو به معنای افراد. حالا میخواییم ببینیم که این نزایی که ما اینجا کردیم مره و تکرار به کدام یک از این دو معناست. ببینید وقتی که مولا میگوید که اکرم العالم عالم را اکرام کن، آیا معناش اگر به معنای مره به معنای دفعه باشه میشه مره رو به معنی دفعه معنا کرد، به این معنا که یک دفعه عالم را احترام کن، اعط هذا المال الی العالم، این مال را به عالم بده، احترام کردن، یک بار که عالم را احترام کردی دیگر امر ساقط بشود، این به معنی دفع است. یک دفعه که عالم را احترام کردی امر آمر قانونی از عهده شما ساقط شده است. اما اگر به معنی دفعات باشه، یعنی نه یک بار عالم، یک بار احترام کردن، نه یا همیشه یا مکررن عالم را احترام کن، اگر گفتم برو به دیدن فلان کس، یک بار رفتی میشه یک دفعه، بارهای متعدد که رفتی میشه دفعات. این یک معنا برای مره و تکراره. اما معنی دیگرش این است که آیا وقتی که میگه اکرم العالم یعنی یک عالم را احترام بکنی کافیه یا نه باید چند تا عالم، 10 تا عالم، 20 تا عالم رو جمع بکنی و از احترامشون بکنی و ازشون پذیرایی بکنی؟ کدام یک از اینا؟ ببینید این میشه به معنای فرد و افراد، یعنی 10 تا عالم میشه افراد، یک عالم میشه یک فرد، اما یک بار نهار دادن به یک عالم میشه یک بار، یک دفعه اکرام عالم، در حالی که اگر چند روز به ایشان مهمانی دادی میشه دفعات. حالا بحث اینه که مراد از این بحث ما که آیا امر دلالت صیغه امر به هیئتها و مادتها هل هی به معنل مره او به معنل تکرار، یعنی حالا میخوایم ببینیم که آیا به معنی دفع است او دفعات یا به معنای فرد است او افراد. البته سرانجام مرحوم های آخوند به هر حال میگه ظهور در معنی دفع و دفعات داره. تا اینجا تحقیقشون این است که نظر ایشون اینه که تحقیق اینه که به هر دو معنا مورد نزاعه، به هر دو معنا مورد نزاعه، دعوا به هر دو معنا هست. اما به نظر ایشون اینه که ظهور در لفظ کلمه مره و تکرار ظهور در معنای دفع و دفعات داره، نه به معنای فرد و افراد. خب اما واقعیش اینه که این کتاب کفایت الاصول مرحوم آخوند از اولی که من مثل که یه بار دیگه هم در آغاز این کتاب یک بار دیگه فکر میکنم یا تو این درس دیگری گفتم یادم نیست، اینو گفتم برحال، ما کتاب‌هایی رو نگاه می‌کنیم از آغاز نگاه می‌کنیم از اول مثل که تألیف شده برای نقد کتاب دیگری. بعد یه وقتی به مرحوم والدمون عرض کردم رحمت الله علیه، خدا اموات همتون رو رحمت کنه و علمای گذشته رو قریب رحمت فرم، به مرحوم والد عرض کردم کتاب مکاسب رو که آدم نگاه می‌کنه می‌بینه اصلا شیخ از اول اصلا این کتاب رو تألیف کرده برای نقد صاحب جواهر. صاحب جواهر فقیه بوده که مرحوم شیخ وقتی از دسپول به نجف رفتن درس ایشون رو احتراماً می رفتن. مرجع تقلید زمان صاحب جواهر بوده، مرجع امور مردم صاحب جواهر بوده، زعیم حوزه نجف، و مرحوم شیخ احتراماً می رفته ولی مثل که از اول مستقنی می دیده خودش رو. درسی که در کاشان خونده بوده نزد نراقی مثل به نظر خودش هم به حال استعداد قوی داشته و مستقنی می دیده ولی احتراماً می رفته، ولی ذات درسش همون موقع درسش برای طلاب جوانتر جاذبش بیشتر بوده، مثل میرزای شیرازی اینا درس شیخ انصاری رو ترجیح دادن بر درس صاحب جواهر. اما کتاب مکاسب هر جا نگاه میکنی برحال میبینی که لبه تیز نقد سراغ صاحب جواهر. این کتاب کفایت الاصول بنده به نظرم میرسه که از اول که قلم رو گذاشته مرحوم آخوند برای نقد جناب صاحب فصول بوده، نقد کتاب الفصول بوده. مرحوم آخوند هم واقعش اینه که این توهین نباشه وقتی بنده میگم، ایشون یه مقداری فلسفه نزد مرحوم حاجی سبزواری در خراسان خونده بوده، سوغاتی که آورده برای علم اصول اینه که این مباحث فلسفی و اصطلاحات فلسفی رو از امون اول وارد کرده تو علم اصول. گاهی هم نه خیلی به ضرورتی هم نداشت میتونست وارد نکنه، مثلا همون اول تعریف علم اصولی کرده بعد میگه که موضوع علم اصولی که میخواست مطرح کنه گفت موضوع کل شیء ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ای بلا واسطه فی العروض. خب حالا این یک اصطلاح فلسفی بود و دیگه آورد و حالا همه محشین و بعد دنبال ایشون هستن که چی منظورش هست. همین امروز هم خواهیم دید که یک اصطلاحاتی از فلسفه میگه. غرضم این است که ایشون از اول نقد صاحب فصول داشت. همین در بحث قبل دیدید که صاحب فصول رو به میدانش آمد که شما گفتید که مصدر، عرض کنم که از مصدر دلالت بر مره میکنه ولی هیئت است مورد اختلاف. نخیر، ایشون حمله کرد، نخیر، هم اولا مصدر اصل کلام نیست، ثانیا مسئله اصلا این اختلاف در هر دو هست، هم هیئت امر و هم در ماده امر، بحث مره و تکرار در هر دو جا جاری است. امروز هم این بحثی کردیم که آیا بحث مره، این که کلمه مره و تکرار میگیم، مره به معنای دفعه است و مرات به و تکرار به معنای دفعات است، یا اینکه مره به معنای فرد است و تکرار به معنای افراد است. مرحوم صاحب فصول گفته است که این بحث نخیر، از اول بحث به معنای دفع و دفعات است، نه فرد یا افراد. به معنای فرد و افراد نیست. میگیم چرا؟ صاحب فصول یک استدلالی کرد. استدلال این است که ببینید فضلا، یه بحثی چندی بعد مرحوم آخون مطرح میکنه که اونم یه بحث خیلی خیلی مهمی است که انشاءالله ما در اونجا عرض کنم حضورتون که بحث خواهیم کرد. در مباحث آینده بلا فاصله بعد از اینجا نیست، ولی عرض کنم که ولو تعبیر ایشون مبحث آتی تو ذهن میاد، یعنی دنبال همین بحث، نه، چند مبحث بعده اونجا خواهیم کرد که آیا امر وقتی صادر میشه از آمر، آیا میخوره به طبیعت یا میخوره به افراد؟ متعلق امر طبیعت یا متعلق امر افراده؟ کدام یکی از این؟ منظور اونجا، حالا اونجا مفصل تر بحث میکنیم، حالا من اجمالا میگم، آیا وقتی که میگه سله، اون چه که مطلوب آمر هست طبیعت و صلاته، یا نه مصادیق و صلاته، اون چه که در خارج اتفاق میفته بهش میگن فرد یا مصداق، دو تا اسم کلمه داره، اون چه که در خارج اتفاق میفته هم میتونه بهش بگیم فرد صلات، هم میتونیم بگیم مصداق صلات. امر به کدام چه؟ آیا خورده به طبیعت و صلات از صلات، یا اینکه اون چه که در خارج اتفاق میده اونو میخواد انجام بده، اون که تو خارج اتفاق میفته. من الان اینجا بیشتر از این باز نمی کنم این بحث رو، چون همین تو خود این درس مجبورم که اونجا براتون بگم که وقتی که آخوند به میدان صاحب فصول میره، من اونجا براتون خواهم گفت که مرحوم آخوند این حرف رو چجوری معنا میکنه، اصلا این نزاع رو چجور معنا میکنه. اما اجمالا اینو گفتم برای اینکه الان مطلب رو بیان کنم. صاحب فصول گفته که ببینید، اگر قرار بود که مبحث مره و تکرار به معنای فرد یا افراد باشه، باید این در دنباله اون بحث می آمد، نه یک بحث مستقل. ببینید علما اینجا یک بحث مستقل کردن، هل یدل سیق، هل تدل سیقتو علل مره و تکرار، یه بحثم اونجا کردن، هل سیقتو متوجهتون الى طبیعه او الى الافراد. مرحوم آقای صاحب فصول گفته بابا، اگر مرادشون فرد یا افراد بود، به معنای فرد یا افراد بود، باید اونجا که یک طرف رو انتخاب می کردن، هر کس نظرش رسید به فرد، اون وقت می گفت حالا منظور یک فرده یا افراده. خیلی نظام بحث که اونجوری اقتضا میکرد، با این بیانم حق با ایشونه، حالا که فعلا، حالا تا بعد ببینیم آخون چیکار میکنه. اگر کسی اونجا بگوید امر میخوره به طبیعت، دیگه معنا نداره بگیم که یک فرد یا چند فرد، خورده به طبیعت دیگه تمام شد. اگر بخوره به افراد، اون وقت بگیم هل یک فرد یا افراد، این معنا داشت. باید این بحث رو در ذیل اونجا بحث میکردن، نه الان دوباره یه بحث مستقل. برای چی افراد یعنی مستقلن؟ چرا مستقلن؟ افراد یعنی مستقلن، مستقلن چرا بحث کردن؟ این قول امروزی ها تبصره این میشد از اون بحث در حقیقت. خب این حرف جناب صاحب فصول. پس میگه که بحث اینی که الان آقایان علما کردن مره یا تکرار به معنای دفع و دفعاته، که این با این میشه نزاع، عرض کنم حضورتون که منطقیه. ما بیایم ببینیم که امر که میخوره آیا این امر به معنی دفع است یا دفعاته. اما اگر به معنی فرد یا افراد بود باید ذیل اونجا فخ شخصی کسی که میگوید امر خورده به، عرض کنم که به طبیعت نخورده و به افراد خورده، به فرد خورده نه به طبیعت، اون وقت بحث بکنه که آیا یه فرد یا چند فرد. این حرف جناب صاحب فصوله. من اجازه بدید تا اینجا معنا کنم، حالا بعد ببینیم که مرحوم آخوند خراسانی چگونه میخواد به میدان جناب صاحب فصول بیاید. ثم المراد بالمره و تکرار، مراد از مره و تکرار، هل هو دفعت و دفعات، آیا مراد هو یعنی اون مراد دفعت و دفعات است، مراد از مره یعنی دفع است و دفعات تکرار، یا مراد از مره فرد است و اف مراد از تکرار افراد است. مثال زدم براتون بله مثلا سله که میگه یعنی آیا دفعه یعنی یه دفعه نماز بخون یا دفعات متعدد، اگر مراد دفعه و دفعات باشه. اما اگر مراد فرد یا افراد، یعنی یک نماز بخون یا چند نماز در یک جلسه بخون، میشه افراد. اگر یک نماز میشه فرد، اگر چند نماز میشه دفعات. از تحقیق ان یقعا به کلل معنیه این محل نزا، تحقیق این است که واقع بشود، به هر دو معنا واقع بشود محل نزا. بگیم محل نزا هر دو است. و این کان لفظهما ظاهرا فی المعنى الاول، ظهور کلمه مره و تکرار ظهور لفظیش در معنای دفع است و دفعات، نه فرد و افراد. میگه ولو لفظ ظهورش اینه، اما به نظر من بحث در هر دو جا هست، هر دو معنا هست نه یک معنا، ولو اینکه ظهور لفظی از ظاهر لفظ اینطور مستفاده است. حالا اینجا یک توهم مبتدا در حدود 1, 2, 3, 4 سطر 5 فاسدون خبر این توهمه. توهم همیشه با همین توهین‌آمیز کلمه توهم به صاحب فصول میگه. اگر خواستید فصول رو ببینید، اون فصولی که چاپ من دارم صفحه 71 باید ببینید، الفصول القرویه. و توهمو که آقای صاحب فصول گفته چی؟ انهو، این حرف صاحب فصوله، لو اریده بالمره الفرد، اگر مراد آقایان در این مبحث از مره فرد بود، لکان الانسبو بل لازمو ان یجعل هاز المبحث هاز المبحث تتمتن للمبحث الاتی، اگر مراد آقایان از کره مر فرد بود مناسب تر آن بود، بلکه لا نه تنها مناسبت تر منصب، بلکه اصلا وقار بحث و وزان بحث پلان بحث اقتضا می کرد، لازم بود که قرار داده شود این مبحث یک تتمه، حالا من گفتم تبصره، تتمه قشنگتره، تتمه‌ای برای مبحث آتی. آتی عرض کردم پشت سر اینجا نیست، چندین مبحث بعده، ولی حالا دیگه گفته آینده. من، این من بیان اون مبحث آتیه که بل اجمال این مبحث رو مطرح میکن. ان الامر هل يتعلق بالطبيعه او بالفرد. یک تیتری داشت خواهیم داشت که آیا امر قانونی متعلق می شود به طبیعت یا به فرد. حالا براتون توضیح میدم طبیعت و فرد رو بیان آخ. اجمالا همین معنا کردم وقتی که میگه سله، یعنی طبیعت صلات را میخواهد یا فرد صلات را میخواهد. فیقال، مرحوم آقای صاحب فصول گفته باید اینو تتمه اونجا قرار میداد. فیقال اندزالک، باید میبردن اونجا و اونجا گفته میشد این عبارت صاحب فصول. و علا تقدیر، اینجور میگفتن تتمتون، علا تقدیر تعلقهی بالفرد، بنابر این که به فرد تعلق بگیره، حالا باید بحث بکنیم. هل یقتضی، آیا اقتضا دارد التعلق بال، هل یقتضی التعلق بالفرد الواحد او المتعدد، آیا اقتضا می کند تعلق به فرد واحد را یا اقتضا می کند تعلق به متعدد را، نه به یک فرد، افراد متعدد را. او لا یقتضی شیئا منهما، یا به هیچ کدوم از اینها اقتضا ندارد، مقتضی هیچ یک از اینها نیست. ولم یحتج الى افراد کل منهما بالبحث کما فعلو، احتیاج نبود که افراد یعنی مستقل بیاورند هر یک از این دو مبحث را، افراد بالبحث، بالبحث متعلق به اون افراد، یعنی استقلال در بحث بکنن برای هر یک از اینها، کما فعلو، کما اینکه این کارو کردن. پس اینی که میبینیم این کارو کردن یعنی بحث مستقل آوردن، یک بحث به نحو مستقل بحث کردن. هل الامر یدل على، هل صیغته تدل على، هل صیغه الامر تدل على المره او تدل على التکرار. اینی که اینجا یه دفعه بحث کردن، بعد اونجا گفتن هل صیغه تو عرض کن تقت، آیا تتعلق به طبیعه او بالفرد، اگر این بحث به معنای مره و تکرار به معنای فرد و افراد بود، باید تتمه اونجا می آوردن. بعد از این که رسیدیم به اینجا که امر متعلق به افراد میشه نه متعلق به طبیعت، اون وقت باید بحث کنیم حالا آیا یک فرد یا افراد، اونجا باید بحث میشدیم. و اما لو ارید بها الدفعه، اگر معناش دفع و دفعات بود، فلا القت بین المسالتین، نه، اگر مراد از مره و تکرار دفع و دفعات بود، نه لازم نبود اونجا بیارن. بین اون مسئله مره و تکرار با مسئله طبیعت و فرد علقه و رابطه ای نبود. خب اینجا معنا داشت استقلال، کما لا یخفا. این حرف مرحوم جناب آقای صاحب فصول القرویه. این حرف، این توهم فاسدون. گفتم بهتون که صاحب فصول آشمم دوسین اصفهانی صاحب فصوله، دو تا برادر، هر دو اصولی، هر دو مؤلف در اصول، یکی الفصول القرویه شیخ محمد حسین اصفهانی، یکی شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب کتاب هدایت المسترشدین حاشیه بر معالم. بله، تو چه بحث، چه بازاری بوده این مباحث اون وقت. بله، این توهم اون مبتدا، خبر آمد فاسدون. این توهمی که جناب صاحب فصول فرموده اند، این توهم فاسد است. حالا به من گوش کنید، خواهش میکنم دقت کنید، حواستون جمع باشه، پرت نشه، که من دقیق این مسئله رو بیان کنم. حرف آخوند ببینید چی. مرحوم آخوند به آقای صاحب فصول میگه ببینید این مشکل شما اینی که این حرف رو میزنید ناشی از این که اون بحث اونجا براتون روشن نشده. فضلا این حرف آخوند راست میگه. من حالا در بسیاری از مباحث تنقیح محل نزاع چون نمیشه، بسیاری وقت گرفته میشه و طلبه یا محقق گم میکنه راه خودشو چون محل نزاع براش روشن نشده. خدا رحمت کنه گذشتگان رو. به خاطر دارم که مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه وقتی میخواست اصالت وجود رو، اصالت وجود و اصالت ماهیت رو برای ما در درس منظومه، وقتی که من خدمت ایشون دوره‌ای که در تهران منظومه میخوندم، ایشون میخواست این مبحث رو برای ما بیان بکنه، به نظرم 3 جلسه، اینجور که تا اونجایی که یادمه 3 جلسه ایشان، 3 جلسه ایشان برای ما طرح تنقیح محل نزاع کرد که اصلا این نزاع یعنی چی؟ آیا ماهیت اصیله یا وجود؟ وجود یعنی چه؟ اصلا یعنی چه؟ اصل این نزاع یعنی چی؟ دعوا سر چی؟ خلاصه اصطلاح فارسی خیلی عامیانش اینه که دعوا سر چیه؟ دعوا سر چی؟ بله، خدا بیامرزه مرحوم آقای ساینی زنجانی که از شاگردای خوب مرحوم علامه طباطبایی بود و خیلی مقدم بر ما بود و هم شاگرد پدرم بود در فقه و اصول و هم شاگرد فلسفه علامه طباطبایی بود، مرد بسیار نازنین بود که رفت زنجان مقیم شد. در یک جلسه دیدم یه آقایی که از فضلا بود و همین مبحث اصالت وجود و ماهیت رو میگفت، یک نظر خاصی هم داشت. ایشون میگفت که خطاب کرد به اون، گفت به نظر من شما در فهم ماهیت مشکل دارید، یعنی اصلا نمیدونی ماهیت یعنی چی. ببینید این یه مسئله خیلی مهمیه. حالا آخوندم رو میکنه به جناب آقای صاحب فصول، میگه جناب آقای صاحب فصول، حضرت عالی در اون مبحث که در آینده خواهد آمد محل نزاع براتون تنقیح نشده که دعوا سر چیه. بفرمایید ببینم دعوا سر چیه جناب آخوند. آخوند رو میکنه به آقای صاحب فصول، حالا من دارم بیان، این بیان منه ها، این عبارت آخوند، حالا میبینید چقدر پیچیده است. مرحوم آخوند رو میکنه به صاحب فصول، میگه جناب صاحب فصول به من بفرمایید ببینم که دعوا سر اینی که میگن آیا امر خورده به طبیعت یا خورده به فرد، اصلا منظورشون چیه؟ طبیعت یک یعنی ماهیت، یه مفهوم ذهنیه، فرد مفهوم خارجی، مصداق خارجی. خب حالا بگید ببینم نماز یک مفهوم ذهنی داره، یه مفهوم ذهنی یا افراد خارجی داره؟ حالا شما این بحث رو به من پیاده کنید ببینم جناب صاحب فصول، این بحثی که میگید آیا امر خورده به طبیعت یا خورده به فرد، منظور چیه؟ اگه خورده بود به طبیعت چجوری بود؟ اگه خورده بود به فرد چجوری بود؟ به من بفرمید ببینم چی معنا میکنید. طبیعت یه مفهوم ذهنیه، آیا این بحث منظور که آیا خورده به اون مفهوم ذهنی و آمر از مأمور همون مفهوم ذهنی رو میخواسته؟ این که خب معنا نمیده که، یعنی دلش میخواسته که این آمر نماز رو در ذهنش بیاره؟ هیچ کسی همچه حرفی میزنه که از مأمور که خواسته که شما نماز صبح بیاور، آیا منظورش این است که شما تو ذهنت نماز صبح بیاور؟ پس بنابراین آقا بس اگه تو ذهنش صبح می اومد و قشنگ همونطور که خوابیده بود ذهنشو می آوردی نماز تو ذهنشو بعدم می گرفت می خوابید، اصلا مسئله نبود دیگه. پس اگر ذهنی بود همون بود. خب اگر خورده به فرد یعنی چی؟ فرد یعنی اونی که در خارج اتفاق می افته. خب یعنی چه؟ اونی که به خارج اتفاق میفته یعنی چه؟ خارج بعد از اتفاق افتادن، خب دیگه امری نیست که، اتفاق افتاده دیگه. یعنی چی اصلا امر خورده به فرد خارجی؟ یعنی چی فرد خارجی؟ یعنی بعد از وجود، بعد از وجود که دیگه امری نیست، انجام شده دیگه. گفت که من که دارم میرم چرا هولم میدی دیگه، انجام شده دیگه امر چی داره میکنه؟ یعنی چی اصلا جناب صاحب فصول؟ برای ما معنا کنید. از امر خورده به طبیعت یا خورده به فرد، ما از شما استدعا داریم که این رو برای ما معنا بفرمایید. مرحوم آخوند میگه ظاهرا شما در فهم این محل نزاع در اشتباهید. این مبحث، اون مبحث اونجا معناش اینه. ببینید، طبیعت ولی امر ذهنیه، ولی هیچ وقت مولا همون امر ذهنی رو که نخواسته. امر ذهنی رو خواسته که در خارج ایجاد کن. امر خورده، بحث اینه که آیا امر خورده به طبیعت که در خارج ایجاد کن، اینه که اونی که در خارج ایجاد میکنه، نماز یه چیزیست که اون ماهیتش نیت قیام، رکوع، سجود، ذکر، هرچی هست، اینا ماهیت صلات. تشخصات تفردیه، یعنی اونی که موجب فرد صلاته، اینی که شما یه وقت تو خونه میخونی، یه وقت تو مسجد میخونی، یه وقتی به اصطلاح بیمارید نشسته میخونید، یه وقت سالمی قائما میخونید، یه وقت نمیدونم چی، شرایط مختلف، یه وقت با قبا و عبا و لباده میخونید، یه وقت نه با لباس منزل میخونید، به هر حال اینا میشه چی. سوال اینه آیا این نمازی که در خارج اتفاق میفته یک طبیعت داره که اون ذات صلاته؟ ذات صلات یعنی همون نیت و قیام و رکوع و سجود و اینها. آیا امر خورده فقط به ذات صلات؟ اون درسته که در خارجم وقتی که میخوای بخونید با یک لوازم خارجی یه تشخص پیدا میکنه، تو منزل خوندید، زیر درخت خوندید، زیر خورشید خوندید، تو ایوان خوند، اینا جنبه های خارج عوارض وجودیه نمازه و لا لوازم نمازه، ملازم با نمازه. آیا این لوازم و ملازمات امر بهش نخورده و فقط به اون ذات صلات خورده، یا به نماز و لوازمش؟ اگر گفت نماز و لوازمش، یعنی به فرد خورده. اگر گفت نه امر خورده به ذات صلات بدون اون لوازم خارجیش، یعنی خورده به طبیعت. پس بحث طبیعت و فرد اینه حضرت آقای صاحب فصول. بحث طبیعت و فرد اینه که عرض کردیم که آیا امر خورده به ماهیت و صلات، به طبیعت و صلات، و دیگه هرچند در طبیعت و صلات یعنی چی؟ یعنی همون طبیعتی که در خارج اتفاق میفته اونو میخواد، میگه این طبیعت رو در خارج ایجاد کن. اما وقتی که در خارج ایجاد کردی، بلا شک با یک سری لوازمی تحقق پیدا میکنه. شما بدون اون لوازم خارجیه نمیتونید یک فردی رو در خارج ایجاد کنید. ببینید، من معذرت میخوام اینجای خودت توضیح بدم. الان منی که اینجا هستم، من یک انسانم، اون طبیعت من چیه؟ حیوان ناطق، بله. اما این طبیعت الان در خارج با چه لوازمی هست؟ با چی؟ با مکان، با زمان، با حجم، با جهت. این جهت، من که الان کجا نشستم، کجا رو دارم نگاه میکنم، چه لباسی تن من، اینا لوازمی است که با من است. برای وجود پیدا کردن این انسان در خارج این لوازم لازمه وجودی بود که برای وجود پیدا کردن در عالم خارج این همراهش باشه، وگرنه وجود پیدا تشخص پیدا نمی کرد. حالا سوال اینه که انسان، اون انسان مشترک بین من و زید و عمرو بکر و خارجه، اون انسان طبیعت اونه، اما اینا دیگه جزو انسان نیست. حالا وقتی که امر خورد به نماز، نماز رو فرض کنید مثل اون انسان، آیا امر خورده به انسان، حالا این مثال میزنم برای اینکه دیگه به اون لوازمش که جز که عارض خارجیش امر مورد تعلق نیست، تعلق به اونا نگرفته یا به اونها هم گرفته؟ بحث سر اینه. حالا که اینطور شد، پس به هر دو میشه مره و تکرار به معنای یک دفعه باشه، یعنی این نماز چه بگه کسی خورده به فرد، چه بگه کسی خورده به طبیعت. اگه خورده به فرد یعنی یک دفعه یا دفعات متعدد، اگه خورده به عرض کنم که طبیعت یعنی یک دفعه یا دفعات مخاطب، اگه خورده به طبیعت یعنی در ضمن یک فرد در خارج انجام بده یا در ضمن افراد متعدده، هر دو میشه. و توهم و فلانی که آقای صاحب فصول کرد فاسدون. چرا فاسدون؟ لعدم الالقه بینهما لو ارید به هل فرد و ایزن، اگر مرادشون به این فرد، اگر در اون بحث، اگر در اونجا قائل بشیم که امر خورده به فرد نخورده به طبیعت، باز هم بین این دوتا القه وجود، باز هم اینجور نیست که این بحث ذیل اون بحث باید بیاد. القه یعنی رابطه، رابطه‌ای بین این بحثی که ما الان مره و تکرار میکنیم با اون بحث آتی، بازم القه ای نیست. اگر اونجا کسی انتخاب بکنه که نخیر امر خورده به فرد، بازم القه نیست. چرا نیست؟ زیرا طلب علل قول به طبیعت، طلب آمر بنابراین که خورده باشه به طبیعت، انما یتعلق بها به اعتبار وجودها فی الخارج، بنابراین که امر خورده باشه طبیعت، اصل طبیعت ذهنی رو که نمیخواد، طبیعت به ما هو این که اعتبار وجودها فی الخارج، به اعتبار این که میگه آقای مأمور این طبیعت را در خارج ایجاد کن. حالا یک قاعده گفتم به مخواد یه خورده فلسفه‌ای که از حاج المهادی گرفته اینجا بیاره، ان الطبیعت من حیث و هیه لیست الا هیه. بله، در مبحث وجود ماهیت گفتن الماهیت و من حیث و هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه، یعنی وجود تو خود انسان نیست. اگر انسان به معنای حیوان ناطق موجود بود، پس ما حیوان ناطق غیر موجود دیگه نداشتیم، پس وجود میشد تو ذاتش، میشد واجب الوجود در حقیقت. نه، لا موجوده ولا معدومه، این یک قاعده رو به نحو تقریبا تشبیه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، طبیعت ذهنی مورد طلب به ما هو ذهنی قرار نمیگیره، نه مطلوبه نه غیر مطلوب، طبیعت ذهنی به ما هو به اعتبار وجود آفل خارج مورد تعلق امر قرار گرفته، مورد تعلق طلب قرار گرفته. و به هازل اعتبار، بنابراین که خورده به طبیعت به اعتبار وجود آفل خارج، کانت مرددتن بین المرت و تکرار به کل المعنیه، اگر کسی بگه امر خورده به طبیعت به اعتبار وجودها فی الخارج، باز هم مردد میشه که آیا به من باید طبیعت رو مرتن در خارج ایجاد کرد یا مکررن در خارج ایجاد کرد، به کل المعنیه، چه به معنای دفع و دفعات چه به معنای عرض کنم فرد و افراد. حالا الان توضیح میده. فیسه خون نزا، پس صحیح است، درست است، یعنی معقول است نزاع کنیم در دلالت صیغه امر بر مره و تکرار به هر دو معنا. آیا دلالت بر مره و تکرار میکنه یا دلالت نمیکنه، که گفتیم دلالت نمیکنه، نظر آخوند هم همین بود. اما بالمعنی الاول یعنی به معنی دفع و دفعات فواضحون، اگر طبیعت بود یعنی آیا این طبیعت رو در خارج یک دفعه ایجاد کن یا دفعات متعدده، این که روشنه که دیگه لازم نیستیم که من توضیح براتون بدم. و اما بالمعنی الثانی، اگر مراد از مره و تکرار فرد و افراد باشه بازم معنا میده. فلوضوح ان المراد من الفرد و اول افراد اینه که تو یک وجود در خارج ایجاد کن یا در وجودهای متعدد، این طبیعت رو طبیعت میتونه با یک وجود ایجاد بشه، میتونه با وجودهای متعدد ایجاد بشه. یه دونه انسان تو خونه باشه، انسان تو خونه است. 100 تا انسان هم تو خونه باشه، انسان تو خانه است. میتونه در ضمن یک وجود واحد، یک مصداق واحد از طبیعت وجود پیدا کنه و میتونه در مصداقهای متعدد طبیعت وجود پیدا کنه. و انما عبر بالفرد لأن وجود طبیعت فی الخارج ان هو الفرد. حالا چرا بحث کردن گفتن فرد یا افراد، فرد یا طبیعت؟ این انما بیان اصل بحثه، ای کاش اینو بالاتر آورده بود. این انما اینجا اصل معنی نزاع طبیعت و فرده. میگه این نزاع طبیعت و فرد که تعبیر کردن به فرد در مقابل طبیعت، بحث اینه لأن وجود طبیعت فی الخارج، وجود طبیعت در خارج همون فرد است. اما این فردی که در خارج، مثال زدم براتون، وجود طبیعت انسان در خارج یه انسانه، بنده مثل یک زید در خارج طبیعت انسان موجود شده. حالا این زید در درونش هم ذات انسانیت و طبیعت انسانیت وجود داره، اما این طبیعت انسان که در همراه با زید در خارج انسان شده، همراه خصوصیات و تشخص زید وجود پیدا کرده. جناب زید انسان است، اما انسانون ایرانیون تهرانیون ابن عمرن قد بلند طویل یا قصیر، الان در فلان محل، در فلان مکان، در فلان زمان، در تمام اینها خصوصیاتی است که برای وجود زید در عالم خارج همراش هست. غایت الامر، به اینا میگیم خصوصیات، به اینا میگیم مشخصات. خصوصیته و تشخصه علل قول به تعلق الامر به تبع، اگه کسی بگه امر خورده به صلات، به طبیعت صلات، این نمازی که در عالم خارج توی حیات زیر آفتاب، نمیدونم با لباس چی، با لباس رسمی یا با لباس منزل خوانده شد، اینا یلازم المطلوب و خارج اون هرچند جزء لوازم نماز است. نماز برای تحقق و تفردش در خارج بدون این خصوصیات امکان نداشت، اصلا ممکن نبود. یلازم المطلوب، بنابر این که امر خورده باشه طبیعت، ولی خارج اون بنابر قول به طبیعت، علل قول به تعلق الامر به تبایع. در اون بحث اونجا اگر کسی بگه امر خورده به نماز، به اصل طبیعت نماز، این خصوصیات و مشخصات هرچند ملازمه نمازه، ولی این واو ولی خارج اون هست، یعنی جزء نماز نیست دیگه، متعلق امر نشده، بخلاف القول به تعلقهی بالافراد. اما بنابراین که بگوییم از اول نماز به افراد تعلق گرفته، نخیر، به نماز با همه این خصوصیات. میگه اینو من میخواستم که در خارج انجام بدی، فَإِنَّهُ مِمَّا يُقَوِّمُهُ، این عوارضات و لوازماتی که برای تحقق خارجی نماز در خارج لازم بود، اینا همه میشن جزء مقومات مأمورون به امر، خورده به مجموع این از سر تا پای این با تمام لوازم و خصوصیات مورد تعلق امر قرار گرفته. فإنه مما یقوم، یقوم هو یعنی یقوم المطلوب، همه اینا جزء مقومات مطلوبه، دیگه خارج نیست. اگر خورده بود به طبیعت ذات نماز مورد امر، اینا دیگه خارج نماز بود، اما اگر خورده باشه به افراد، به مجموع اینها اینا هم جزء عوارض و لوازم که جزء مقوماتشه. آقای صاحب فصول بحث سر اینه. پس بنابراین باز دوباره بحث زنده میشه، آیا یک فرد با این خصوصیات یا طبیعت را در ضمن یک فرد انجام بده، اما امر خورده به ذات طبیعت ولی یک بار یا بارهای متعدد، یک فرد یا فردهای متعدد. این خلاصه بحث اینجاست دیگه، حالا مبحث تنبیه رو نمیرسیم بخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من سوالات فضلانم پاسخ بگم و السلام علیکم.